أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. و عبارات معلومات الله حکیم رو در مستمسک مرور کردیم، بنا بود آخرش جمع‌بندی بکنیم. متاسفانه جامو جمع‌بندی رفتیم سراغ فرمانشاد مرحوم شهید صدر. حالا برگردیم یه جمع‌بندی مختصری بکنیم، بعد دنبال عبارات مرحوم شهید صدر رو بکنیم. ببینید مرحوم آیت الله حکیم کل بحثش رو بخوام تو این موضوع به خصوص جمع‌بندی بکنیم، چند تا کار انجام دادن. اول که اومدن نقل اقوال کردن خیلی به اجمال و فهمدن مسئله شهرت عظیمه داره، بلکه شاید اجماع داشته باشه این حرفا. بعد اومدن ادله دال بر نجاست رو بیان کردن، ادله دال بر نجاست رو در قالب چند دسته، حالا بعدش دسته ای از احادیث بود، بعدش هم تک تک احادیث موردی و دانه دانه اینا رو بیان کردن و بررسی کردن. و دیگه حالا بحث‌های رجالی که خیلی نمی‌کنن، چون اصلا شأن این کتاب عجل از می‌خوام بحث رجالی کنم. اونا که مثلا جزئی میگن مفسره فلان، دیگه نمی‌گن دور رئیس ثقه هستن یا نیستن. اونا که اشکال داره اون یه کلمه‌اش میگن مثلا در فلانی تام فلان دیگه. درسته؟ ولی معلومه خب بحث رجالی خودشون انجام دادن. بعد اومدن ادله مخالف رو یکی یکی شمردن و نقد کردن. نتیجه‌اش این شد که هیچکدومش دلالت نداره مگر یک روایت. دوباره آمدن فهمدن این یه روایت در مقابل اون مجموعه روایات نمیسته و به خصوص در مقابل اجماع، بلکه در مقابل ضرورت نمیتونه دوام بیاره. بعدم فرمودن که خب بعد گفتن سیره برخلاف اینه، فرمودن نه سیره هم راه حل داره چون علم اجمالیش منجز نیست. این سیر کلیه که تو بحثشون اتفاق افتاد. خب ببینید یه سری چیزایی فقط باید تذکر که اینا گوشه ذهنمون باشه بعدم راجبش فکر بکنیم. مرمات الله حکیم توی بحث که مطرح فرمودن ابعاد تاریخی مسئله رو که اصلا بهش نپرداختن، که حالا فضای زندگی اون دوره چجوری بوده و سیره مثلا زندگی مردم و نحوه آب کشیدنشون و شستنشون و میدان دسترسیشون مثلا به شستشو و اینا رو که اصلا کلن بهش اشاره نفهم. وقتی به مسئله اجماع رسیدن، واقعیتش اقوال قدمار که خیلی نگاه نکردن، یعنی میخواستن اقوال و بیان بفرمایند، اومدن رفتن از مثلا قرن شیشم مثلا تقریبا افراد رو اسم بردن و فرمودن که از اینجا بزرگان متفقن در اینکه متنجس چی هست؟ منجس هست. اما این عقبه بحث در بین قدما چی بوده تو کلمات ایشون ازش اثری نیست. خب شما میدونید که مرحوم آیت الله بروجردی و شاگردانشون خیلی روی نظرات فقهای قرن چهارم و پنجم حساسیت به خرج میدن و باز شاید مهمتر از اونها تلقی اعصاب ائمه و اصطلاحا میگن فقهای قرن چهارم و پنجم کتابایی که نوشتن متنش چی بوده؟ متن احادیث بوده، از خودشون چیزی بهش اضافه نکردن. اینا اصول متلقات بوده، یه چیزایی که تلقی شده از نسل‌های قبلی سینه به سینه. لذا بایش یه عاملون هم معامله در روایات این در اعواز نصوص، وقتی روایت نداریم با اینا معامله روایت میکنن. و لذا مرحوم آیت الله بروجردی اینا خیلی مقیدن که برن ببینن اون مثلا قدمای اول اولی چی میگفتن، چی تو خاطرشون میگذشته، فهم اونها و فتوای اونها براشون خیلی مهم. اما ما اینجا همین چیزی نمیبینیم. ما اینجا مستقیم رفت سراغ قرن ششم و بعد رفتیم سراغ یعنی قاضی در جواهر، محقق در معتبر، دیگه رفتن قرن دهم فاضل هندی، بعد رفتن قرن 13. عمده اون عبارات‌های خیلی شدید و قلیل مال علمای قرن 13 بود، وحید بهبهانی و شاگردانش. پس ما خیلی به یک تحصیل اجماع قدمایی یا شهرت قدمایی هم اینجا دسترسی پیدا نکردیم. اقوال اهل سنت رو هم که اصلا بهش کلا محل نداشته باشن، کلا کاری نداریم تو این فضای فکری باش.
جایی به تقیه استفاده
درسته، من یه جایی تقیه باشه اشاره بهش بکنم و یا مثلا اینجا خواستن خیلی محکم کاری کنن، گفتن دیگه ضرورت اسلام دیگه کسی انکار بکنه از دین میره. با روایات اهل سنت هم کاری نداشتیم، چون نگاه ما به روایات اهل سنت نیست که اینا معتبر نیستن، معتقدن ارزش بررسی کردن نه. پس روایات اهل سنت، فتاوای اهل سنت، فتاوای قدما توی این بحث ما خیلی مورد توجه قرار نگرفتن. ما فعلا اومدیم یک نقل اقوالی کردیم از اواخر عصر متقدمین، یعنی قرن 6 و 7 و بعدش هم متأخرین دیگه، درسته؟ بعدم روایات بررسی کرد. با تو بررسی روایات هم چون کتاب مستمسک خیلی کتاب مفصلی نیست، یک دوبارم اشاره فرمودن که این مختصر اقتضا نمی کند، همه روایات ها رو جمع آوری نکردیم، یه تعدادی از روایات ها روشون گلچین کردن، خیلی اشاره ای رد شدن. اینجوری نیست که مثلا کل روایات رو بیارن یکی یکی همه رو بررسی کنیم و بالا پایین بکنیم، این اتفاق هم اینجا چیه؟ نیفته. و باز در بررسی روایات، اگه قسم روایات رو بررسی بکنیم، روایات رو به سبک وسائل بررسی کردیم، چون باز سرورانم دارن فرق وسائل با جامعه احادیث شیعه در اینه که جامعه احادیث شیعه هر روایتی رو کامل نقل میکنه از اولش تا آخرش، یعنی تو منبع اصلی هر جور هست همونجوری آوردنش، من صاحب وسائل روایات رو تقطیع میکنن، اون تیکه‌ای که شاهدشون هست رو میبرن اونو میارن. آیت الله بروجردی میفرمودن که ما خیلی از این روایاتی که صاحب وسائل آوردن رفتیم تو منابع اصلیش مراجعه کردیم، مثلا تو کافی، تو منلاء احضر، تو تحذیر، دیدیم قبل و بعدش یه چیزایی که وقتی اونا رو میخونی چیز دیگه میفهمی، این روایت تقطیع شده چیز دیگه داشت فهمیده میشد. فرمودن لذا این شکلی با مراجعه وسائل فتوا دادن کار صحیحی نیست. و هم فهمودن که کتاب جامع احادیثیه تألیف شد، که جامع احادیثیه تقریبا همون روایت وسائل، خیلی حجم روایتش خیلی متفاوت نیست، ولی همه روایتش کامله. البته یه سری کتابی وسائل ازش استفاده نکرده، بعدن روایتش تو مستدرک آوردن، اومدن اونجا آوردن، ولی نکته عمدهش این است که روایت کامله. خب ما اینجا الان این کارم خیلی چیه نکرد. بخوام در یه بیان ساده و شست رفته عرض بکنیم، ما کلا توی فضای فقهی حالا مرحوم آیت الله حکیم و این بزرگواران نجف، اونی که برای اون اصل و اساس است روایت، یهگاهی هم جایی که حالا خیلی مثلا تناسب داره و با فتوامون سازگار است، این اجماع و شهرت هم میاد کمک، برای اجماع و شهرت هم خیلی دین مستقل تلقی نمیشه دیگه. فراتر از این روایات ما به جمع قرائن مشغول نمیشیم، درسته؟ جمع قرائن یعنی فتوای اهل سنت، روایت اهل سنت، روایات مثلا ضعیف شیعه مثل مستدرک، درسته؟ فتاوای قدمای خود شیعه، هیچ کنون مثلا تاریخ باش مثلا کار نداریم، حتی صدر و ذیل خود روایت ها لذا استنباط کردن تو فضای متعارف اینطوری کار آسونیه. آسون که یعنی سریع انجام میشه، یک مسئله که پیدا میشه آدم چی؟ مثلا یه وسائل داشته باشه، برای یک نفری نقد میکردن قول مرحوم آیت الله تبریزی که اینو فرمودن، مثلا من 50 سال مثلا مجتهد شدم تا حالا مستدرک یک بارم به کارم نیومده مثلا، یعنی ما این موقع وسائل و روایتاشو بررسی میکنید، خب سندها که مشخص میشه صحیح و موثق و ضعیف و این حرفا، اینا هم که یک نسبت خیلی معمولا نسبت ها خیلی پیچیده نیست، راحت حل و فصل میشه دیگه، یا تعارض میشه خونه تفتر میداریم کنار، یا مثلا جمع قرصی پیدا میکنه جمعش میکنیم دیگه. چی؟ آه هر جمع که تشکیل شده شد اصل عملی هم جاری میکنیم. حالا توی این مسئله خب ما به نجاست هستیم دیگه، نوبت به اصل طهارت نرسید، اما فرایند استنباط یک فرایند نسبتا سریع و روانی هست. البته باید تاکید بکنم این چیزی که الان شما توی کتاب میبینید اون کاری نیست که آیت الله حکیم انجام دادن، اون که انجام دادن از این خیلی معلوم مفصل تره، درسته؟ بحث مفصل تر دنبال کردن، فهمم مثلا من رساله مرحوم آقای بلاغی رو مثلا دیدم، اون مقدارش که برای استدلال ضروری بودن اینجا اشاره کردن، سرنخور دارن میدن، اما تو همون روشی هم که انجام دادن و دارن به اون استدلال عرضه میکنن خلاصه شو، ما فقط با همین اجزای اصلی مواجهیم، با اون قرائن و خلاصه گوش و کنار ها اصلا مواجه نیستیم، درسته؟ این کلیت کاری بود. یه نکته دیگه هم که تو فرمایششون جاش خالی بود، تشقیق شلوغ مسئله بود، که البته این طبیعیه، معمولا مسائل وقتی پخته میشه تشقیق شلوغ پیدا میکنه. یعنی مثلا ما تو کلامشون ندیدیم که بین تنجیس و متنجس خیلی مثلا تفصیل بدن، بین مثلا متنجسی که مایه است و متنجسی که چی است؟ جامد است، یا بین مثلا واسطه اول و دوم و سوم، بحث این مقداری ساده تر شد.
زمانیشون پخته شده بودیم؟
چی؟
زمانیشون پخته شده بودیم؟
خب 600 دیگه، خب چی دارن دیگه؟ بالاخره بگی نگی مثلا طبقه شاگردایشون دیگه. حالا دادن 600 که سر جاش هست، حالا نمیدونم، من خواستم بگم یعنی خیلی باید چیز کنم، بالاخره نشده، حالا نمیدونم زمانشون بوده یا نبوده. اونجوری که بعد تشکیل شروع میکردن تو مسئله نه، آخه واقعا روایات دو دسته است. یعنی یه دسته روایات ناظر به مایعاته، دسته روایات ناظر به جامدات. روایات ناظر به جامدات واقعا تعدادش خیلی کمه، دلالتش هم خیلی مجمله. درسته؟ اون وقتی همه رو میده کنار هم دیگه میگه آقا تنجیم متنجس بمید یه عالم روایت داریم، بعد خب آدم میگه او چه همه روایت دیگه. ولی وقتی نگاه میکنم این عمده روایت که سند دارن و دلالت دارن مال مایعاته. توی غیر مایعات کلن تش چند تا روایت خیلی ضعیف میمونه که سندن و دلالتن محل مناقشه است. خب این کارشون انجام ندادن دیگه. یه مقدار زیاد چم نگه این بحث اجماع و ضرورت رو مطرح کردن، اینا فقیه و هول میده به طرف اینکه خیلی چیز نکنه، خیلی دیگه زحمت نکشه دیگه، زود رد شه، بگم مسئله مسلمه دیگه. بی خودی حتی دیگه دوستا از بزرگان فرمودن که مثلا اصلا مرحوم صاحب جلال گفتن اصلا بحث کردن در این مسئله در شأن فقیه نیستش دیگه، که مسلمات حساب میشه. حالا با این نگاه ها بیم
دست شروع کتب فقه استدلالی مثلا مثل فقه چی باید خونده بشه؟
برای تشکیل ذهن فقهی، نه یه شروع هست که شروع فرضیه، مثلا میگن در تشکیل شروع فرضی مثلا توی متأخر مرحوم مثلا صاحب عرفه، قبلش مثلا مستند، یا صاحب عرفه هم سه تا کتاب مراجعه کرده، یکیش مستند بوده دیگه، خیلی مهم بوده. ولی ما الان تشکیل شروع فرضی نمیخوام بگم، تشکیل شروع در خود روایات هست.
پس بعد اون استدلالش
دقیق، یعنی تو استدلال بعد دقیق میگم با اینا ناظر به یه بابه، اونا ناظر به یه بابه، اینا رو بعد تفکیک چیکار کنیم، تفکیک بکنیم دیگه. بعد یعنی این تشکیل شروع هم مال معیار زاویه که میخوام مسئله رو عرض بکنم، یک تعبیر دیگه اش اینه، فقیه وقتی میره سراغ ادله دو جور میره سراغ ادله، یکی اینکه میره سراغ ادله خودشو محکوم تقسیم بندی های موجود فقه میبینه، که معمول فقها این شکلی هست، یعنی وسائلی دستبندی کرده میرن تو این دستبندی ادله رو بررسی میکنن. ولی یکی دیگه این هست که نه، شما اصلا بیرون خودتون نگاه کنید روایاتو، اصلا فرق عناوین ابواب وسائل رو پاک کنید، یه دور بشینید کل روایات تورات رو بخونید، بعد خود میشه مکنی دستبندی کنه. ممکن اصلا به نتیجه جدیدی برسید، ممکن اون اصلا اون دفعه عرض کردم مثلا اصلا نجاست ها اقسام متعدد داره، درسته؟ این بحث اصلا کلا این روایت ها برید پیش اونا، اونا برید پیش اینا، دستبندی ها کلا عوض بشه، عناوین کلا چی بشه عوض بشه. صاف و اصلا هم خب باز خودتون میدونید صاف و اصلا هم خودش هم تو این مسئله منفعلانه عمل کردن، یعنی وسائل بر اساس شرایع نوشته شده، ابوابش هم دقیقاً به ترتیب ابوابش شرایع، ایشون شرایع گفتن جلوشون، هر عنوانی که محقق در شرایع زده بودن زیرش روایتی که پیدا کردن چیکار کردن؟ جمع کردن. یعنی کسی که وسائل رو میخونه کاملا ناخودآگاه تحت تاثیر نظام ترسیم شده مرحوم محقق در شرایع، اما حالا این نظام چقدر قابل دفاع هستش اون یه مسئله است دیگه. کار درستش اینه که فقیه از این عناوین بیاد بیرون، خودش روایت رو بخونه، خودش کلا بیاد دستبندی بکنه، اصلا چرا اینا باید کنار هم دیگه باشن، اونا کنار هم دیگه، شاید مثلا اینا هم یه جدا بکنیم نتایج جدی به دست بیاریم. ولی حالا این اتفاق خیلی اینجا نیفتاد، یعنی ساختارها رو نشوندن، رفتن تو همون ساختار تو دل عنوان تنجیس متنجس همون روایت ها رو فهرست واش کردن بررسی کردن. حالا با توجه به اینا یه مقدار اهمیت و ارزش کار مرحوم شهید صد بیشتر معلوم میشه. ما هم که راستش تو اصول که میگیم چی میگیم که اجماعات حجت نیستن، راسته، ولی به قول بعد از بزرگان میگن که کهن الفقها ها اذا کهن الاصولیین درست میگم اذا دخل الفقه نسب الاصول، وقتی وارد فقه میشن اصول رو فراموش میکنن، اونجا میگن اجماع حجت نیست، اینجا جا به جا میگن آقا مسئله اجماعی است، مسئله چی هستش؟ اجماعی. ما در برابر اجماعات باید چه کار کنیم؟ خب اجماعات بالاخره فی الجمله قرینن، حالا بعدا باید مفصل تر سرش مایی میسیم، ولی حجت که نیستن که. ما باید یا اجماعات رو بپذیریم، درسته؟ اگه اجماع پذیرفتیم باید بتونیم روایات خوب توضیح بدیم، بگیم اگه اجماع اینه پس اون روایات معارض چرا اومده چی شده، یا اگر واقعا دیدیم روایات ها زورش خیلی زیاده، روایات رو پذیرفتیم باید بتونیم از جهت علمی توضیح بدیم پس این اجماع از کجا سر برآورده، اگه واقعا مطلب یه چیز دیگه است پس چرا فقها کلا یه جور دیگه اجماع کردن و این تو تاریخ فقه ما مونده. بالاخره فقیه باید اینو چیکار کنه؟ حل بکنه. یکی از کارهایی که مرحوم شهید صد خیلی زیبا معمولا انجام میدن و پیگیرن اینه که هر جا مثلا یه روایتی داریم و بررسی میکنن نتیجه میرسن اجماع جلو شما میسته، سعی میکنن بخاطر یه جوری اینو تبیین کنن که این اجماع منشأش چی بوده که اجماع غلط درست شده.
مثلا اجماع درست شده نه، خیلی جای
چی؟
خیلی جا که اجماعی هم
نیست. بله، خیلی جا اجماعی نیست. اونجا آسونه کار. یعنی از این اجماع منقولایی هستش که یه دست و پا می‌زنیم. همین مسئله رو هم شما بعداً می‌خوریم. شما عمری باشه می‌دونید این مسئله اجماعی نیست. اینجوری کلا مرحوم وحید و اینا فرق دارن اجماع و ضرورت. اینا اصلا تو قدما اصلا کلا ورق اونوریه. یه جور دیگه از قضیه. ولی خب اونا خیلی کتاب نداشتن، منابع نداشتن. می‌دونید اصلا فضای تحقیق تو اون دوره با فضای ما این نرم افزارا اینا کلا خب چیز دیگه اصلا با این همه کتابایی که چاپ شده و نسخه‌ای که در دست هستن خیلی فرق داره. ولی همون جایی که واقعا اجماع هستش درسته، همون جا اونا بعد بالاخره توضیح بده چرا این اتفاقی افتاد، ریشه‌اش چی بود، چه نکته‌های روایی داشت، چه نکته‌های تاریخی داشت تا بالاخره آدم بتونه جلوی اجماع وایسه. ولی جلوی اجماع وایسون هم کار آسونی نیست که آدم بالاخره بخوام بگه همه این بزرگان مثلا مطلب اشتباه تلقی کردن. حالا هم معلوم شهیزد تقریبا دارم این طرف میرم دیگه. حالا آسته آسته به هر حال حالا برگرد سوال فهمه شهیزد. معلوم شهیزد خب خونده اون دفعه که اول تفصیل دادن بین نجاست مایع و نجاست جامد در الجهت الاولا بنات صحبت هم فی تنجیس المتنجسه اضاکان ماهن شروع کردن روایت رو بیان کردن. نمیدونم تا کدوم روایت خونده بفهم یادش نجاست چی فکر کنم فقط اولی بود. من چی؟ اون کتاب بوس صفحه 187 جلد 4 صفحه 187 و به روایات حاضر جهت روایات که ناظر به همین متنجس مایه است، موثقه عمار است، الواردت فی ماء الاناء الذی توضع من، یک آبی بوده تو یک ظرفی ازش وضو گرفته و سلا نماز خونده، ثم وجد فیه فأرتا متسلخه، بعد بعدا دیدن یک موش اونجا افتاده و موش هم تقریبا پوسیده، فأمر الامام علیه السلام به اعادت الوضوء و الصلاة، حضرت فرمودن وضوعت دوباره بگیر، نمازت هم دوباره بخون، لباسات هم بشور و هر چیزی هم که این آب بهش اصابت کرده بشور و غسل سیاه بهی و کل ما اصابه و ذالک الماء. خب قسمت استدلال کجاست؟ اونی که خیلی مهمه تو استدلال یکی این قسمت شستن لباسه، یکم شستن هر چیزی که آب بهش خورده. یا خب میگن آقا دوباره وضو بگیر، ممکنه آقا بگن آب نجس نیست ولی برای نماز کفایت نمیکنه. ولی نه، فهمان لباست هم برو دوباره بشور، به هر جا این آب پاشیده اونا رو هم برو دوباره بشور. خب اصل دلالت که خیلی روشنه، یعنی هم سند موثق است هم دلالت خیلی روشنه. فقط دو تا سوال داشتیم دیگه، آیا این روایت دلالت میکند برای اینکه آب مرتبه دوم و سوم و چهارم هم نجس است یا نه، وسائل رو هم دلالت میکنه. ما گفتیم تنقیه منات در مراتب طولی شدنی نیست، یعنی عرف از اینکه اولی نجسه نمیگه دوم و سوم هم نجسه، برخلاف فرمایش مرحوم آقای حکیم، چون احتمال دادیم که نجاست هم تو خورده خورده توی سرایت ها هیچی بشه هی کم بشه، چون روایت فعلا میگه آب اگر روی جایی ریخ اونجا رو بشور، اما نمیگه اگر این آب چکید توی ظرف آب دیگه ای، باز ظرف آب دیگه چکید روی لباس دیگه ای، اون لباس بعدی هم بشوریم یا چه یا نشوریم. دلالتی بر تنجیس آب بعدی نمیکنه، به همین شکل دلالتی بر تنجیس اون لباسه نمیکنه. میگه آب رو لباسی لباس بشور، اما اگه لباس خورد به دیوار دیگه نمیگه حالا دیوار رو بشوریم به دیوار رو چیه؟ نشوده. و منها روایت عیسی بن قاسم قال سألت عن رجل اصابت و قطره من تشت فیه وضوء، یه تشتی بوده توش باقی مونده شستشو بوده، وضوء یعنی آبی که باهاش شستشو میکنن، از اون تشت یه قطره پاشیده به این بنده خدا. فقال حضرت فرمودن اگه این وضوعش وضوع از بول و قذر است، مثلا ادراری بوده شستن ریخته اون تو، نجاستی بوده، فیغسل ما اصابه، این آب هر جا پاشید اونجا رو چیکار کنید؟ بشورید. خب این ظاهرش مفهوم مخالفه که داره، یعنی میگه اگه از بول و قذر و اینا نبوده اشکالی چیه؟ نداره. مفهوم مخالفش هم که تقریبا روشن. خب طبیعتا اگه نجاستی در کار نیست خب پاشید جایی دیگه وجه نمیخون بشورن دیگه. عمدش هم این طرفه که اگر این وضوع وضوع من باولن او قدرن بوده بشورنش. دلالتش بر این که اون ملاقی آب نجسه است و بعد شسته بشه دلالتش خیلی چیه روشن. و همچنین در این که این اطلاق داره مایع متنجس اطلاق، در این که اطلاق داره یا نداره، شامل مایع متنجس به غیر عین نجس هم میشود یا نمیشود، اینجا یک تأملی است در کلمه قذر. چون ببینید فهمید اگر که آب توش بول بوده که باید بشوره، اگر تو آب قذر وجود داره، خب این قذر آیا مثلا دست من هم که قبلا خونی بوده ولی الان عین نجس نداره تو این آب بزنم، میشه گفتش که این آب آبی است که از قذر مثلا جاری شده و در تش جمع شده؟ یا نه، منظور از این قذر چی است؟ به خصوص قذارتی است که عین نجس باشه. میفهمند ببینیم اطلاق داره یا اطلاق نداره. مرحوم شیخ صدر میفهمند اگر این رو به معنای مستری بگیریم، به معنای مستری این دیگه فقط عین نجاست رو در بر میگیره، چون چیزی که دیگه ذات و نجاست هستش خود عین نجس. اما اگر به معنای وصفی بگیریم، القذر یعنی چه دیگه؟ قذارتی دارد، درست صیغه صفت مشبهه بخونیمش، اون وقت شامل متنجس هم القاعده باید بشه، چون متنجسات هم چی هستن؟ دارای وصف قذارت هستن. اون وقت دیگه میشه گفتش که آبی که به یک متنجسی خورده باشه اون آب هم منجسه. یعنی معنی قذارت بگیریمش، قذر بخونه معنی قذارت. خب دیگه متنجس رو که بهش اطلاق مصدر نمی کنن، مصدر اگر با مبالغه به اطلاق بشه به اون فرد عتم اطلاق میشه. اما اگه صفت مشبه رو گرفتیمش بر وزن فعل خوندیمش، علل قاعده شامل متنجسات هم میشه، این ما یقومو به القذاره میشه. البته این یک پیش فرضی داره، این حالا شلو بعدا خاطرتون بود دنبال بکنیم، دنبالتون بسپارید که بعدا راجعش بحث کنیم که آیا اصلا تو زمان رسول خدا و ائمه به متنجسات اصلا قذر میگفتن به متنجس جامد یا چه یا نمیگفتن؟ تو عرف ما میگن، در این شکی نیست، درسته؟ چون ما کلمه متنجس که تو روایت نداریم کلا، درسته؟ تو عرف ما مثلا دستی که خونی بوده خونش پاک کردیم یعنی متنجسه، وصف تنجس داره. اما ببینیم توی روایات مثلا یه همچین اطلاقی داره. مرحوم آیت الله بروجردی تعبیر دانشگاه بعدا میخونیم که مثلا میگن ما تو روایات که گشتیم اصلا کلمه نجس و متنجس و اینجور تو روایات اصلا پیدا نکردیم این شکل، درسته؟ یعنی چه بسا عرف اون موقع دستی که خونی میشده بعد خونش رو پاک میکردن دیگه اینو قذر حساب نمیکرده، درسته؟ میگفته بشورش، ولی اصلا اطلاق قذر برش چیه نمیکرده. ولی اگر بگیم کلمه قذر به معنای لغویش بخواد باقی باشه، خب الان قادر میشه یک جوری شامل متنجس هم چیه بشه دیگه، چون بالاخره فیه قذارتون، یک قذارتی قذارتون مایی درش هست. خب مرحوم شیخ صدر میفرمان که واقعیتش اینه که بالاخره روایت اجمال داره، نمیدونیم منظور خصوص این نجسه یا اهم اطلاق نداره، چون اجمال داره ما نمیتونیم به اطلاقش تمسک بکنیم. علاوه بر اینکه روایت کلا مرسله است، به عنوان مؤید میشه آوردش، بعدش فتوای نو و جدید استفاده نمیشه کرد، مؤیدش دیگه میشه قرار بگیره، اما تو چی دیگه تو روایت دیگه نیامده نمیشه به این تمسک. و من ها روایت معلم رو خورایس قال سالت ابو عبدالله عن الخنزیر یخرج من الماء، خوندیم یک خوکی از آبی بیرون آمده همطور میره و آب از این خوک میریزه. آره دیگه، ما قرار شده انشالله اگه عمری بود بخواستیم جمع بندی کنیم، این سند رو بخونیم یکی یکی، راویاش هر کدوم یک کلمه، چون قرار شد یه ذره تمرین کنیم راویش یکی یکی هر کدوم اونایی که ثقه هستن یک مرور خیلی کوتاه بکنیم. قرار اینجوری شد اگه رفاق بودن مثلا از رچیم رچیم من چیز من، ولی بخوایم تمرین بکنیم بعدش سند رو یکی یکی بخونیم، اونایی که مشکل داره سر مشکلی که داره وایسین اون دیگه معطلی داره، فعلا اینا رو بخونیم بریم. خنزیر از آب میاد بیرون و بر طریق حرکت میکنه، آب ازش میریزه و منم پاورهنه ازش عبور میکنم. حضرت فرمودن بعد از اینکه از اینجا رد میشی زمین خشکی هست یا نیست؟ گفت بله هستش. فرمودن اشکال ندارد ان الارض یطهر و بعضها بعضها. خب این کاملا دلالت میکنه که پای این آقا نجس میشه دیگه. چرا؟ چون فرمودن زمین تطهیر میکنه، تطهیر فرع بر نجاسته، درسته؟ حالا سوال ما این است که این امر رو علیه حافیا گفت این خوکه میاد آب ازش میریزه زمین رو خیس میکنه و من مرور میکنم بر او پا برهنه، منظورش از این امر رو علیه عبور بر چی بوده؟ آیا این منظورش عبور بر روی آب است یا عبور بر روی گل خیسه؟ درسته؟ یه موقع از انقدر آب میرده که قشنگ اینجا عرفن میگن آب جمع شده، ما پامون رو آب گذاشتیم رد شدیم، یا اینکه نه پامون رو گذاشتیم روی گلی که مثلا چی هستش؟ مرطوب هستش. میگن اگه منظور عبور بر خود آب باشه که خیلی روشنه که آب پای من رو چی کرده؟ نجس کرده. بیشتر از این دیگه چیزی فهمیده نمیشه. اما اگر بگیم عبور بر چی از عبور بر روی گله، اون وقت اگه این گله عرفاً آب نداشته باشه فقط زمین خیس باشه، باید بگیم آب زمین رو خیس کرده، زمین هم چیکار کرده؟ پای منو بخشید آب زمین رو نجس کرده، زمین هم پای من نجس کرده. یعنی باید بگیم که خلاصه با واسطه هم نجاست سرایت میکنه از یک جامد مرطوبی به دیگری. درسته؟ این دیگه مال فرضی هستش که آب رو زمین ریخته باشه و بعد تو زمین فروکش کرده باشه. ما عرفاً رو خاکا ردشیم بریم دیگه، حتی خاکایی که مرطوبن یه رطوبتکی دارن، ولی عرفاً نگن پای من به آب ها چیکار کرد برخورد کرده. خب ولی روایت لااقلش که اجمال داره، البته بیشتر ظهورش اون وره. چون ببینید چی میگفت، گفت الخنزیر یخرج من الماء یمر رو علی طریق یسیل و ملحل ما، این یسیل و ملحل آب ازش میریزه. فامر رو علی دارش میگه یا قشنگ آب جمع شده، یا اگر هم مثلا فرض کنید آب جمع نشده، لااقل طوریست که عرفاً آب به پای من برخورد میکنه، نه که آبا کشیده رفته تو زمین. آب بقولشون امتصاص و عرض شده، امتصاص یعنی مکیدن و کشیدن، یعنی آب تو خاک فرو رفته و ازش اثری باقی نیست. دوارش دیگه نه، خود آبه است و خود آبه داره پاره چیکار میکنه؟ نجس میکنه. نظام فقط این که قدر متعقلش نیست که ماء متنجس به عین نجس منجس است. درسته؟ باز دوره آیا میشه ازش استفاده کرد که ماء متنجس مطلقا منجس است، گرچه به عین نجس نخورده باشه، به متنجس دیگه خورده باشه؟ به سلسله طولی میشه صراحتش داد؟ باز الکلام الکلام، نه به سلسله طولی صراحتش نمیشه.
یعنی برای
اون واسطه های فنتزی یکی دیگه دلالتی نداره واسه بعدی. درسته؟ به خصوص که اگه بخواد برای بعدی ها دلالت داشته دیگه که از مشکلات بحثه. ولی مثلا کسی اگه پاش اینجوری نجس باشه، بعد میخواد روی زمین پاکی راه بره که پاش پاک بشه دیگه، بعد اگه بگیم با هزار تا واسطه نجسه، این هر چه که اونجا رو نجس میکنه بجه که پای خوش پاک بشه. الو ببینم ممکن اصلا در طرف مقابل جواب بده که بله الارض یا طهر القدم والقدم یا نجس الارض، ولی خب با ارتکاز نمیساد دیگه. اگه من 7 قدم که راه میرم پای من داره پاک میشه، زمینم داره پوسیده میشه، نجس میشه. درسته؟ ارتکازش نگه اون داره اینو پاک میکنه، القاده خودش دیگه تاثیر چی نمیپذیره دیگه. یعنی نه بیشتر جزء شواهد این هستش که متنجس جامد منجس چی نیستش. مثلا یا بعد میگم نه الارض و طهر و بعد و بعد ما وقتی پای شما خشک خوش شده بعدش تاثیر میکنه، پاشو اگه رو تو برداشت دیگه تر و بعضا بعدن نیست. خب دارش با اطلاق روایت سازگار نیست. اطلاق روایت میگه اون وقت اگه زمین خشکه گرچه پای تو خیسه، تو راه میری دیگه چی میشی؟
اولش پاک میشه، بعد پاک میشه، سیری باشه. یعنی کم کم که داره خوش میشه، انگار کم کم داره پاک میشه، تو
خوش میشه واسه راه میری پاک.
خب داخل فقا میگن که وقتی 7 قدم که راه میری پاک میشه. درسته؟ باید بگیم 7 قدم از وقتی پات خوش شده.
ولی حزه اصلا عادت که نداره.
خب عدد که نداشت، عددش که مرتکزه بین مسلمان ها. درسته؟ ولی حکمش هم باید بگیم یا ارتکاز بوده یا اطلاق. اگه داشته باشد اطلاق شده که متنجس منجس نیستش دیگه، ظاهر اطلاقش
این زمین
استثمار. چرا؟ من در نخواست اگر استدلال میکنم، از گرم با اون تناسبش بیشتره، با اون سازگارتره. ولی میان اصلا شما میتونید بگید زمین رو پاک میکنه خوش نجس میشه دیگه، تهش دیگه زمین هم بعدا آفتاب میخوره خیس میشه، آفتاب میخوره پاک میشه. یه خیلی چیز نداره.
اینکه گفتم تنظیر مناس گفتم میتونیم بکنیم طولی رو
با.
خب میشه دیگه، چون اینا اعتبارات الان توی عرف، توی نگاه عرف اینا مثلا یک نجس بودن یا
پلیدی داره،
پلیدی زاد چیز میتونن، پلیدی یا نه یک آرزی. اعتبار مثلا قانونی
میتونن. نه این اعتبار قانونی که منشأش وجود یک پلیدیه، یعنی قشنگ این خورد به اون آلوده شد مثلا. لذا عرف مثلا انکار میکنه مثلا که اگه توی استخر شیری یه قطره خون گوشش کلش نجس بشه. الان بعضی از فقها به استناد هم میگن کلش نجس نمیشه مثلا. درسته؟ میگن چون عرفاً سرایت نمیکنه، یکی از شرایط تنجیس رو فقها گفتن سرایت دیگه. همین سرایت این باید اتفاق تکوینی هم بیفته، اعتبار محض مثلا چیه؟
نیست، اینجور ارتکاز عرف غیر از اعتبار یک حقیقت مثلا
یه ارتباریست که منشأش نحوه سرایت تکوینیه. حتی ما نگاه بگیم حکم شرع هم همینه، ارتکاز عرف اینه. ممکن اون ملتزم بشه که اون اگه استخر شینم که از انگشت خونی ددی گوشش کلی شدهش نجس شد دیگه.
میخوام بگم اگر ارتکاز عرف مثلا با توجه به اون نحوه بیان این حکم توی زمان مثلا این که مولا مثلا حکم رو بیان کرده، اگر اینجوری شکل بگیره که اون اعتبار قانونیه، اعتباره دیگه، اعتبارم که دیگه این حرفا رو نداره دیگه.
نه اگر، ولی خب این احتمالش چقدر وقتی تو زمان ما بعد هزار تا شکل نگرفته، هزار موقع شکل نگرفته دیگه. چون مفهوم اعتباری صرف که عرف خیلی دیر میفهمه که
اعتبار قانونی اون زمان خیلی
اعتبار قانونی که منشأش یک نحوه تحول تکوینی نباشه. خب و من هم آوره رفی بل القصبه بالماء القذر، هم که قبلا هم خوندیم که سألت ابو عبدالله علیه السلام ان الباریا یبل قصبه، این فهمیدن که معتبرت عمار. این یه اصطلاح خاطرتون باشه، مثلا خب ما قدیم میگفتیم موثقه و صحیحه و ضعیفه و مثلا حسن و حرفا، بعد رسیدیم مثلا به یک روایاتی که دیدیم دیگه، مثلا فرض کنیم علی ابن ابراهیم عن ابیه، گفتیم پدر علی ابن ابراهیم کی بودن؟ ابراهیم ابن هاشم. درسته، ابراهیم ابن هاشم خب توثیق صریح نداشتن، چون توثیق صریح نداشتن فقهای عدهشون میگفتن که خب این روایت روایت صحیحه نیستش، چون روایت صحیحه باید همه افرادش توثیق صریح داشته باشن. و بعد میگفتن خب مثلا چه کارش بکنیم؟ فرض کنین میگفتن که این روایت رو بعد میگفتن عمل نمیکنه. یه دست متأخرین اومدن نقطه کار آسون کردن، گفتن اصلا ما چی کار داریم به اصطلاح موثقه و صحیحه و حسن و ضعیفه؟ چون اصطلاح وقتی به درد میخوره که اثری براش بار بشه. اگه ما قرائنی داریم که یک روایتی موثق الصدور هستش، حالا میخواد داخل در صحیحه باشه یا حسنه باشه یا موثقه باشه یا به قول بعد از متأخرین قویه باشه که قسم پنجم اضافه میکردن یا اصلا بر وجه دیگه، لذا دیگه کار آسون میکنن تو روایت ما نقل میگن معتبره فلانی روایت فلانی. معتبر این روایتی که نظر اصولی قابلش از قابل اعتماده، حالا اینکه مثلا عدل امامی است یا غیر امامی، این در حجیت که تأثیر نداره. درسته، بالا بعد از تعادل تراجعه تا شکل اثرهای قائل بودن، در غیر از اون که دیگه اثر نداره. لذا دیگه تعبیر موثقه و حسن و این حرفا نمیکنن دیگه. جایی که در مردد قدیمه مثلا دیدیم مثلا گفتن فی موثقت او صحیحت فلانی، این واسه تأثیر در مسئله نداره، ما میگه معتبره دیگه. که معتبره تا عمار قال سأل تا ابو عبدالله علیه السلام عن الباریه، یک حسیری بودش نیش خیس میشد با یک آب قذر، هل تجوز الصلاه علیها؟ حضرت اذا جفت فلا بأس بالصلاه علیها، اگر که خشک بشه نماز خوندن روش اشکالی نداره. شبیهش هم باز معتبره علی ابن جعفر بود از برادرشون. فإن اناطت الجواز بالجفاف، این که فرمودن اگه خوش شد میشه روش نماز بخونی، معنیش نستش که یعنی این آب قذر این حسیر را تنجیز کرده، ولی اگه تنجیز نکرده بود چه خیسش چه خشکش میشد روش نماز بخونی؟ لجازت صلات علیها مطلقا، فرقی نمی کردش که حالا این خشک بشود یا خشک چیه نشه. حد اکثرش این هستش که
این الان نجس مگر نجس باشه خشکم بشه، بعد دیگه نمیتونه سجدگاه
باشه. الان تو دنباله مطلب هم میگن اگر که منظور به خضوع جای سجدگاه بود که جفاف کفایت نمی کردش که، درسته، وقتی هم که خشک میشد باز هم مشکل کماکان باقی بود. مگر اینکه بگیم منظور از مثلا جفاف به شمس باشه که بعد با آفتاب این خوش بشه پاکم بشه، بعد بشه خلاصه چیز کرد مثلا ناظر به مسجد بگیریمش، ولی ظاهرش نست که جفاف مطلق خوش شدنه دیگه.
منگولات با آفتاب هم
خب حالا میگم درار رو متحریت ها که اختلافه دیگه، میگم مثلا یه حسیه که یه جا انداختنش رو ثابت مثلا هست، اینا ملحق به غیر منقول میشه، اونا به غیر منقول نمیشه، این بناهنش به خاطر هم تعتمش میده، ولی ظاهرش نست که نه جفافش جفافی چی هست مطلق دیگه، یعنی هم از شمس و غیرش هم. مرحوم شهی صدر میفهمن این دوتا روایت یک خوبی داره، که اینا کلن در مورد ماء قذر دو روایت آخر و ماء قذر طبیعتا مطلق شامل آبی میشه که به عین نجس خورده یا آبی که به چی به متنجس خورده باشه. پس با اینجا با این تعبیر میشه گفت متنجسات خودشون منجس مایع بعدی هم هستن. متنجس چه مایع چه جامد میتونه منجس برای مایع چه بعدی هم باشه. میفرمان که ولی یه اشکالی به ذهن میرسه. اشکالش نیست که ممکنه بگیم خواستن عرف از کجا معلوم که آبی رو که یک متنجس خورده قذر میدونه. این میشه تعیین نرخ واسه دعوا. ما الان دعوا اینه که تو عرف شریعت یه آبی که متنجس بهش خورده یا نجس نخورده این اصلا نجس هست یا نیست، یعنی در واقع بهش قذر میگن یا چه یا نمیگن. شما ارتکاز امروز فقها رو گرفتین بر اساس این روایت چیکار میکنین تفسیر میکنین، بعد این روایت اطلاق داره. ممکنه بگیم نه اصلا در اون زمان وقتی میگفتن ماء قذر یعنی مایی که به قذارت عینی خورده، یعنی به عین نجس خورده، ولی دستی که به قول اون راوی مثلا به بول آغشته شد بعد اینو گفت میمالمش به خاک و به دیوار و بعد دیگه خوش میشه این حرفا، اگه این دسته بعدا خورد توی آبی عرف نمیگه مثلا این آب قذر شد. درسته عرف معمول انسانیش که نمیگه چون مثلا اثر قذارت اینجا نمیبینه، عرف شهریش هم که ما خبر نداریم. پس از این جهت توسط که به اطلاق چی میشه سخت میشه.
مثلا عرف امروزی با توجه به اون فیزیکی که خونده با مثلا مولکول‌ها هست
اون عرفیسش دیگه اون دانشمندان
امروز هم این میخونن که بچه دبیرستان نام
میدونم خب نمیگن که چیده که مثلا اگه ذهنشون این مولکول‌ها خیلی پرنگی نگنن کثیف شد مثلا. درست مثلا اگر آبی که مثلا چه قطره ادرار میریزه میگن کثیف شد مثلا. درست ولی مثلا اگه هیچ اثری نباشه میگن الان آب کثیف شده این محصول ارتکاز فقهیمونه بیشتر. مثلا دیدید غیر متدینه ازش خیلی اجتناب هم نمیکنم که متدین مثلا دستشون آلوده به ادرار بوده خوش شده مثلا خیلی اجتناب نمیکنم مثلا از ملاقاتش دیگه. درست که هم گالا بعدان خود ادرار هم خیلی اجتناب نمیکنم یعنی مثلا چون قضارت چیزی نداره، قضارت فیزیکی نداره.
و همین خب شاید این محصول اونه، یعنی اینکه چون از ادرار چیز نمیکنم بعد دستشون هم
که حالا قولی بعضیش اگه باشه که از ادرار اجتناب بکنن این دیگه اقنیم اجتناب چیه نمیکنن دیگه. الان مثلا فرق همین بلاد کف که مثلا خودشون رو با آب نمیشورن درسته از خود مثلا بول و قاعد اجتناب میکنن، ولی دیگه از دست دیگه باش بول و قاعد رو تطهیر کردن مثلا با دستمال ندن اینجور حرفا بعد مثلا از اون دسته به جای بخوره از اینکه بعدی اجتناب کسی نمیکنه که بگه اونم مثلا چی شده قدر شده. یه عرفیه دیگه خیلی پیچیده نیست. به هر حال میفهمن حالا اگر که گفتیم رو باید اطلاق داره، یعنی گفتیم که هر آب قذری رو میگیره ولو این که این آب قذر چی باشه قذارتش قذارت به یک متنجسی باشه. اون وقت اگر از خارج قائل شدیم که آب قلیل با ملاقات منفعل میشه طبیعتا این روایت شامل اونا هم میشه دیگه. اون وقت ثابت میشه که اون آب قلیل هم منجسه چون آب قلیل به ملاقات متنجس منفعل شده بعد که منفعل شده خودش هم میشه ماء قذر باز اونم میشه چی میشه منجس. یعنی ما میتونیم بگیم که یه عین نجسی داشتیم، عین نجسیش رو متنجس کرد، متنجس آب قلیل خود آب قلیل رو منفعل کرد، این آب قلیل هم باز میشه منجس. یعنی میشه منجس با سه تا واسطه، اول عین نجسه بعد متنجسه بعد ماء منفعله بعد یکی بعدی میشه وقتی با دو تا واسطه. درسته با دو تا واسطه‌ش هم اینجا درست چیز میشه درست میشه. خب
دیگه همون دو قضیه
گفتیم اول میگه جلو فقط ایشون میگن که بعضی اشکال کردن گفتن نه اگه قائل به انفعال ماء قلیل نشده گفتیم آب قلیل اصلا منفعل نمیشه بس دیگه آب قلیل پیدا نمیکنیم دیگه چون آبای کل که خب منفعل نمیشن مثلا فضای مشهور پاکن دیگه. درسته آبای قلیل هم که چیه منفعل چیه نمیشن دیگه. فقط تناجی که واسه این روایت باقی میمونه اونه آبای مضاف یه شیشه گلابی مثلا شیشه عطری چیزی بلا دیگه در بین آبها ما واسه یه مصداق پیدا نمیکنیم. شیشه گلاب و امثال اینا هم که به این روایت ما نمیخوره چون آخر روایت ما گفت یک مثلا باریه بوده بعد یه آب قذری ریختن روش بعد دیگه مثلا یه دبه مثلا گلابی بوده اونجا نجس ریختن مثلا روی فرض مثلا حسیر علالقاده آب مضافی که بریزن یه جایی تو دور زمان این شکلی پیدا نمیشه. لذا عملا روایت ما خیلی مصداقی براش باقی نمونه. آب غیره که شما گفتید منفعل نمیشه، آب مضاف هم که اینجا خیلی مثلا تطبیق نمیکنه، آب کر هم که منفعل نمیشه.
تغییر لون اونو کرده باشم نمیشه.
آره دیگه، اگه تغییر لون بکنه که علل قاعده باید چیز باشه دیگه، باید به خود عین نجس بخوره، بعیدش به متنجس بخوره تغییر لون پیدا کنه. میشه نمیشه دیگه.
شما که میگفتیم لون نجس میتونه تو متنجس بمونه.
آره ولی مقداری که آب کر رو عوض بکنه، این که
کر نه قلیل،
آب قلیل رو عوض بکنه،
این مقدار خونی باشه اول رفته باشه توی یک آبی، بعد اون آبه لونش تغییر کرده باشه، بعد باز اون آبه رفته باشه توی یک آب دیگه، اون آبه هم لونش تغییر کرده باشه.
مثلا اون خیلی مثلا زیاد
باشه. خود این متنس هم مثلا بودی دقیقا متنس چی میدونی؟ مثلا این دستی که مثلا به ادعا خورده باشه بعد خوش شده باشه، این دیگه متنجس توش نجس نداره اصلا؟ اگه خیس باشه ولی مثلا این پیچیزی میگه خود نجس هست.
آره دفته عرفن ادرار روشه هست، یه این نجس خوش شد دیگه
یه ادعا اصلا روش نیست.
نیست روش دیگه. یه عرفی
هست.
یه عرفی هست. یه عرفی هست. دست من اصلا ادرار وجود نداره دیگه. حتی پارچه مثلا وقتی بچه ادرار میکنه مثلا روی دوشک وقتی بخار میشه دیگه این نجس نیست که لکه هست.
لکه رو کنم.
میگه عرف.
خون
اینجایی نیست. خون وقت زمین اگه خوش بشه میگم باید فرکش کنیم، بتراشنش، بمالینش، بمالینش ریزاش بده.
اگه خوش بشه مثلا واقعا دکتر خود نجس میگه
خون. آره چون خون مثلا غلیظه، مثلا با تبخیر عینش از بین نمیره. من همون میگم به صابونینش بقیهش میشه چیز دیگه، میشه لکه دیگه مثلا فهمید. به هر حال بس این روایت اگر ازش خواستیم اطلاق بگیریم، ما گفتیم نمیشه اطلاق گرفت، ولی بخوایم اطلاق بگیریم بر فردی به درد میخوره که آب قلیل رو چیه منفعل بدونیم، و الا آب قلیل منفعل ندونیم، آب کر هم که منفعل نمیشه، آب مضاف هم که ارتباط ما نمیخوره.
الان این فرض رو چی مطرح کردن که آب قلیل اگه منفعل ندونیم نمیخوره؟ یعنی چی فرضی داریم مثلا؟
خب من هم معلوم فعل کاشانی قائل بودن دیگه، من فعل کاشانی که متوجه نجس نمیدونستم، آب قلیل رو هم منفعل نمیدونستم به ملاقات نجس.
این دوتا مسئله که دوتا مسئله
دوتا مسئله هست. بله
لازم مرزوم هم
نه لازم هم میگن طبق این مبنایی رو باید دیگه ازش اطلاقی نمیشه کردن. در آخر دورشون بر میگردن میگن که البته بعید هم نیست ما از اون ور بگیم، بگیم درسته که تو روایات ما عادتا یه دب گلابی نبوده که نجس باشه و بریدن رو حسیر، یک مثلا قوطی عطری باشه خالی کنن، ولی که اینکه توی یک روایتی مصداق محدود هستش دلیل نمیشه که ضابطه از بین بره، چون ضابطه که از روایت به دست میاد ضابطه عامه، و اون ضابطه عام این است که چیه کل و ما انقذرن فهو منجس. حالا اهم از این که ما انقذرن مطلق یا ما انقذرن چیه مضاف. حالا تو اینجا مصداقش چیه؟ از مصداقش مثلا ما مطلقه، ولی عمومیت ضابطه با خصوصیت مورد ناسازگار چیه؟ نیست. خب جوابش چیه؟ جوابش اینه که بله اگه یک روایتی داشتیم گفت کل ما انقذر، مثلا حضرت در جواب سوال این بنده خدا میفهمودن که کل ما انقذرن فهو منجس، خوب بود. ولی حضرت در جواب بنده خدا ضابطه هم نفرمودن، این هم مورد خاص سوال کرد، مثلا جواب مورد خاص رو دادن. پرسید ان القصد باریته یبل قصبها به ما انقذر، حضرت فرمودن اذا جفت، یعنی اذا جفت الباریه لا بس به صلات علیها، کاملا جوابی که دادن نادر و مصداق بود، پس ازش ضابطه کلی هم به دست نمیاد. به هر حال اینا سخن در جهت اولا بود، که جهت اولا در باب تنجیس مایه ای بود که این مایه ملاقات کرده با عین نجس. اما الجهت ثانیه، جهت ثانیه در مورد تنجیس مایه ایست که ملاقات کرده با متنجس، درسته؟ یعنی خود آبه به یک متنجسی خورده، متنجسه به این نجس خورده بوده، درست؟
از اون متنجسه خشکه این کارم میگرده؟
چی میگه؟
متنجسه الان خشکه؟ این مورده بوده؟
متنجسه اون کارم خشکه بوده خیست باشه، فرق باشه، این برش آبه دیگه سرایت هست دیگه، درسته؟
اما دوست چه
ببینید یه موقع هستش خود عین نجس خورد به آب، آب رفیق رو فرش، یه موقع از عین نجس خورد به دست من، بعد از دست من ظاهر شد دست من خورد به آب، بعد آب رفیق رو فرش، یه واسطه اضافه شد دیگه.
واسطه اضافه میشه دیگه. اون اولش گفتم بین متنجس خشک و
نه، اون که جهت سال سرابه ایشالله متنجس جامد فرند، متنجس مایه هست، متنجس مایه گاهی متنجس به ملاقات عین نجس که متنجس به ملاقات چی؟ متنجس. مرحوم شیخ صدر ما این بحث رو قبلا مطرح کردیم و نظر شریف ایشون این بوده که ایشون شبیه حالا فتوای مرحوم کاشان اینا که آب قلیل با ملاقات متنجس منفعل نمیشه، ولی با ملاقات عین نجس چی میشه؟ منفعل میشه. و بقیه مایعات هم که مایعات مضاف هستن ایشون میگن حد اکثر اگر بخوام بگیم منفعل میشه فقط با ملاقات متنجس اول منفعل میشه، با ملاقات متنجس ثانی و ثالث و اینجور حرف ها متنجس نجس نمیشه. این آب نجس نمیشه. شاهدش هم چیه؟ شاهدش همین هستش که سند روایتی که ما داریم فقط در مورد یه واسطه هست، نسبت به بیشترش با چیکار کنیم؟ اصلا طهارت جاری کنیم. روایتش کدومه؟ همون روایتی که قبلا خوندیم که گفت یک ظرف بزرگی بوده توش خمر بوده خوش شده، بعد ما پیش سرکه بریزیم، هدف همون نگه این کار بکنی سرکه ها چی میشن؟ نجس میشن. که اونجا فرمودن که این سرکه ها چی هستن؟ آب مضافن. درست ملاقات میکنن با چی؟ ملاقات میکنن با یه متنجسی. به حسب فرق خب خمرا بخار شده، فقط چی شده؟ ظرفش هنوز متنجسه.
اون گفتیم از اونایی نیست که باید فرق بشه؟
نه نه این داریم فرمود شهید الان بخونم اونو خواهد دوارت کنیم. ایشون هم باز چیز نگم قاطعه دیگم میگن اگر قائل بشیم حد اکثرش نکه بگیم آب مضافه، درست ملاقات کرده با یه ظرفی که اون ظرف هم توش خمر نیست، فقط ظرف قبلا به خمر خورده بوده، بعد بگیم خب این سرکاتون هم چی شد؟ نجس شد. دیگه بیشتر از این کسی دلیل نداره که بخواد ببره به واسطه دوم و سوم. حد اکثرش میگیم الماء المضاف المتنجس بالمتنجس الاول منجس، درست بخش منفعل. بیشتر از این دیگه دلیلی بر انفعال آب مضاف نداره. و لذاش میفهمن که از این بحث دیگه رد میشیم. بحث اصلی ما انشاءالله چیه؟ متنجس غیر مایع هست. که متنجس غیر مایع آیا منجس هست یا منجس؟
توی متنجس مایع به دست
میاد؟ توی متنجس مایع، ولی شما متنجس مایع اگه متنجس باشه به عین نجس اول حتما منجس هست یکی بعدیشو، ولی بیشتر از اونش دلیل نداره دیگه. درسته؟ متنجس مایع اگه متنجس باشه به یک متنجسی، این فقط در آب مضاف تصور داره، ولی آب مطلق چه قلیل چه کثیرش هیچ وقت ملاقات متنجس نمیشه که بعد بخواد منجس باشه، خودش هم پاکه. تو اون بحث آب قلیل مثلا بحث ماست روایاتش چند جوره، بعد مثلا بعد از فقها نتونستن اینا رو تفکیک بکنن، گفتن تعارض داره. امثال من اون شهید صد میگم بابا اونایی که میگه آب قلیل منفعل نمیشه بحث از ملاقات آب قلیل است با متنجس، اونایی که میگه آب قلیل منفعل میشه بحث از ملاقات آب قلیل است با چی؟ با عین نجس. درسته؟ اینش تفکیک بکنی تعارض از بین میره دیگه. میگه آقا یه قطره ادراری تو ظرف آب قلیل نجس میشه، اما دست قبلا ادراری شده بود داری تو آب قلیل نجس چیه؟ نمیشه. با این دقت اگه الان دستبندی‌ها رو باید عوض کرد، عناوین ابواب باید عوض بکنیم، اینکه همه‌شون رفته توی یک باب، اشتباه رفته توی یک باب، اینا دو تا دسته روایتان، یه مشکلی هم پیش نمیاد نظر ایشون. لذا نه اون حرف معلومه مثلا فرید کاشانی با اون کلیت، نه این حرف مخالفین که باز از اون میگن هر آب قلیلی چی میشه؟ به ملاقات هر منجس و متنجسی چی میشه؟ مثلا الله مثلا بله بله وارتش این حالات یک دو جلسه حداقل کار داره دیگه، برای با رفاها قبلش بخونن که اینجا سریع تر همین عبارت چه ایسر رو قبلش بخونن چی؟ نه برای فعلا همین فقط رو همینش فکر کنید که شده چی کار میکنن، یعنی نسبت به قدم قبلی که مستمسک بود بحثش چجور دارن پیش میبرن، رو کجاش دارن انگوش میدارن حساسیت به خرج میدارن. یک تعامل خیلی اساسیش همین ساختاری است که درست کردن، که این ساختار رو تقسیم بندی اصلا تو کلمات مستمسک نبود، همه رو باید با هم یک کاسه شده بود. بله بله من که فهم کنم روشی که ما الان داریم پیش میریم اصلا نوشتن نداره، فقط اگه یه جایی یه نکته مثلا هست که تو کتاب نیست شاید به دردتون بخوره بنویسه، بقیهش که اصلا نوشتن نداره که. چون متن کتاب دارم میخونم دیگه الان مثلا چهار تا نکته کلی شاید باشه که این نکته کلی دارم میگم یادتون باشه بعدا ان شاءالله یادآوری کنین تو جنبندیش بپردازیم ان شاءالله. مثلا اونا آدم یه موقع نگه داره اونجا که رسیدیم به جنبندی چه زدن هم بعد شما خیلی زحمت بکشین هم بنده هم سعی کنم کارو کنم که
کار دستبندی روایتم انجام میدیم که هر روایت مشخص بشه دقیقاً موضوعش چیه حکمش چیه چه خویودی داره
ان شاء الله برسیم به اونجا.
کار خاصه رو روایتون روش
آره دیگه قرار کل روایت رو دوباره بخونیم دیگه سر عدالتش
بود کاری که باها
بله دیگه خود اینا رو بخونیم تا آخر وقت بشینیم یه دور هم شما خودتون مستقل یه دور تو کد روایت ها کار کنید بس سر بحث هم با هم دیگه باز دوره کار کنید ببینید با هم دیگه به نتیجه میرسیم نمیرسیم به نتیجه. اما این کارهایی که میخوایم کاری که پیشا پیش بکنید یا حتی مثلا یکی دو نفرم به عهده بگیرن بار بقیه رو سبک بکنن اینه که همه روایت که توی موضوع هست جمع آوری کنه درسته. من یه دسته بندی که الان وسایل خب بالاخره معلوم شد خیلی زحمت کشیدن نسبت زمان خودش هم بالاخره شبه معجزه‌ای کردن اینا جمع آوری کردن 20 سال طول کشیدن ولی الان مثلا با کمک مثلا همین موجب موضوعی وسایل که دست ما هست یه تعداد زیادی روایت تو ابواب دیگه پیدا میشه که اصلا تو وسایل نیست تو کلمات شهید صدر و مرحوم آقای حکیم و اینا هم چه نیست بس ان شاء الله بحثش که برسیم که حساب پیشاپیش کار بکنه اگه حوصله کنین همین مثلا وسایل زیرش مثلا مرحوم شیخ خور آخر باب میگه قد تقدم مایاد الله علی و یعتی زیرش مثلا تحقیق قدیم آل بیت نوشته تقدم در باب فلان روایت فلان سیعتی در باب فلان روایت فلان همینا رو یکی در بیاره بعد اونا که تو مجمع موضوعی وسایل هست و اگه حوصله کنین یه بار مثلا تتبع کنین در بیارید اگه کسی بیشتر حوصله بکنه یه بار کتاب طرار ورق بزنه خیلی روایت هست که جایی دیگه ممکنه باشه به ذهن مثلا دیگران نرسیده باشه دیگه کار حد اکثرش بعد قدم دوم روایت مستدرک اگه همش کسی خلاصه پوشه جمع آوری کنه دستبندی شده بعد میشه همه استفاده کنه ازش میشه بر اساسش مفصل اگه نکنیم بالاخره آخرش من بعد انجام بدم دیگه.
بعضی فرمودین نظرات ممکنه فرق داشته باشه یه تشکیکی بینشون باشه اونم تو نتیجه این مسئله دقیقه
خالی از تحصیل نیست قبوله ولی بالاخره باید قدم به قدم بریم جلو دیگه یه قدمش اینه که هر چیزی که به بحث تنج متعجز میتونه مربوط شه جمع آوری کنه درسته یه فحص بدون عسر و حرج دم دستی فعلا انجام بده این که مثلا جمع کردنش بعد
مامان کارعملی برام جمع کنه
خب روشی من خواستم برسیم اونجا حل کنم ما جسد بعد بگن اولش بگم که تا این چند روز وقت هست که از خواست زودتر رو کار کنم انجام دیگه خیلی بهتر که قبول هر کسی انجام بده خودش یه چیز میشه دستش راه میفته در این شکل نیست یکی کار خیلی مهم ببینید یکی کار مهمی که ببینید این بحث کتاب قدما خلاصه کجا مطرح شده فردا قدما چیه آخه بعد حالا من بگم میگن معما چه برگش آسان شد ولی شما بگردید دیگه گفتم ما راستی اساسا مطرح نکردن حقیقتش ولی ان شاءالله شما بگردید آسون آسونش دیگه تو همین موصول فقه آقای مروارید پیچ پیچیه که اونجا هستش چی؟ ینابی الفقیه باشه از توی ینابی الفقیه هم مثلا جلد تورات چه بردارید خب دیگه همه کتاب قدما رو چیز کردن دیگه ایشون جمع‌آوری کردن الینابی الفقیه بله همه جمع کردن کنار هم دیگه ورق بزنیم بعد بگردیم یعنی سر نقی از این بحث پیدا میشه یا پیدا چه نمیشه بعد اگه مثلا پیدا نشود یه سوال اساسی این است که خب قدما که این بحث نپرداختن مبتلا به نبوده آیا ارسال مسلم کردن اگه ارسال مسلم کردن این بر ارسال مسلم کردن بعد اون وقت به این نتیجه برسیم که نه مثلا اجماعی که متأخرین گفتن واقعا هم یه اجماع بوده مثلا یه چیز مسلمی بوده یا نه اجماع بعدا مثلا متولد شد مثلا بعد از کجا متولد شد اولین جرقه های این بس کجا خورده این کار تاریخیش هم یه کار که وقت میگیره اگه حوصله کردید خب نه الان زودتر کسی خواستم بره ورق بزنه نگاه کنه زمینش باشه که بعد بعدا من رسیم اونجا
سلام میدونی مثلا یه جلسه رسیم اونجا حالا حتی یکی از جلسه خودی درست اصلا کلن برایش کارش بیده اصلا کارش
بیان من خواستم کار بکنم یعنی خواستم برسیم به بحث جنبندی تو بحث جنبندی بشیم قشنگ فصل چیز کنه
یعنی اونجا عملیاتی
هم بگیم این کارو باید انجام شه قدم به قدم حالا مرحله آن رو با هم دیگه انجام